یعنی خیلی ساده میگیم که اصلا آره. نمیخواد وارد بروکراسی بشی، تو سایت بری،
پیشنهاد خیلی خوبیه، من نشنیده بودم تا حالا،
تو نوبت بمونی و مسائل
این چرا اجرایی نمیشه در کشور ما؟
ببینید در کشور ما نکتهش همینه، ما مسائل نوآوری رو، مثلا یک پتنت رو، یک کار دانش بنیان رو، یک اثر استارتاپی رو داریم با همون شیوهی میبینیم که در کسب و کارهای سنتی میبینیم. البته این رو من باید بگم، صادقانه باید گفت که شرایط ثبت این جور موارد در کشور ما توی یکی دو سال اخیر به مراتب بهتر شده و بهبود پیدا کرده، باید واقعیت ها رو گفت، اما با ایدئال فاصله داریم. نکته بعدی چیه؟ دانش به جامعه منتقل نشده.
این بحث انتقال از طریق پست یا ثبت شدن در یک سازمانی مثل پست در کشور ما رفته به این سمت یا نه؟
نه ما نه به این سمت، نه چنین موضوعاتی به این سمت نرفتیم.
اتاق بازرگانی اینو پیشنهاد نداده.
ببینید ما به هر حال در اتاق بازرگانی یکی از موضوعاتی که ما داریم مسائل همین حقوقی نوآوریه. یعنی حالا شما مسائل مالکیت معنوی رو ببینید، ثبت لوگو رو ببینید، ثبت برند رو ببینید، همه این مسائلی که آقای دکتر اشاره فرمودن در امتداد این موضوع هست. و خب بالاخره ما بخش های مختلف رو در نظامات دولتی و دولت و بخش خصوصی تعریف کردیم برای همین موضوعات.
بله.
مثل در واقع دبیرخانه بهبود فضای کسب و کار که اصلا تکلیفش اینه که این مسئله رو ساماندهی کنه و تسهیل کنه.
این دبیرخانه کجاست؟
این دبیرخانه در وزارت اقتصاد شکل گرفته و نمایندگان سه قوه و اتاق هم اونجا عضون. یعنی فقط یک دستگاه نیست. اگر دوستان فرایند رو اصلاح یا بهینه نمی کنند باید پاسخگو باشند، قطعا باید به نظرم برنامه باید بیان پاسخگو باشند. ولی منتهی مراتب ببینید ما نه فرایند مشخصه، نه اطلاع رسانی مشخصه، نه شنیدن صدای کسب و کار معینه. وقتی اینا رو میذاریم کنار هم، بعد کسب و کار نگرانی داره. وقتی کسب و کار نگرانی داشته باشه، پارامترهای حقوقیش معین نباشد،
بله.
اونجایی که ما میخواییم بریم میگیم اقتصاد اشتراکی میخواهد شکل بگیرد، یعنی کسب و کارها میخوان با هم ترکیب بشن، به چالش های حقوقی میخوریم. در ضمن این موضوع زمانی کسب و کار میخواد بره خارج از سرزمین در واقع جمهوری اسلامی دنبال شریک و در واقع اقتصاد اشتراکیش بگرده، به مراتب ده ها برابر بدتر میشه،
سخت‌تر میشه.
اصلا نمیدونه بعد چی کار کنه، سراغ کی بره، اگه به مشکلی خورد دعاویشو کی باید حل کنه. این موضوعات هم در کشور چالش داریم، هم در خارج از کشور.
متشکرم. مهمان دیگر برنامه‌مون سرکار خانم سمیه محقق هستن، مدرس دانشگاه و مدیر حقوقی یکی از شرکت‌های دارویی هلال احمر جمهوری اسلامی. خانم دکتر شما رشتتون حقوق هست، حقوق بین الملل هست و فکر میکنم بیشتر میتونید به ما کمک بکنید برای واکاوی این موضوع در جمهوری اسلامی و مشکلاتی که فعلا وجود داره.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان، حضار و اساتید محترم، در خدمتون هستم با مقدمه‌ای که شما فرمودید در رابطه با جایگاه نوآوری و نقش نوآوری در حال حاضر در رشد اقتصادی. با این مقدمه من هم آغاز میکنم که وسیع‌ترین سرمایه گذاری ها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی در حال حاضر به وسیله در حوزه تحقیق و توسعه به وسیله ایده ها و ابداعات بشری داره صورت میگیره. خب وقتی صحبت از نوآوری میشه ذهن به سوی نوآوری محصول میره، اون چیزی که ما از حقوق مالکیت معنوی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی داریم. اما نوآوری جدیدی که در حال سرعت بیش از پیش داره در سطح بین‌المللی پیش میره، نوآوری بازه که در مقابل نوآوری بسته، یعنی نظام حقوقی نوآوری باز در مقابل نظام حقوقی بسته قرار میگیره. در نظام حقوق نوآوری بسته به همون شکل سنتی و کلاسیک برخورد نظام حقوقی با مفهوم نوآوری، خب ما هم حقوق مالکیت معنوی رو داریم که بعداً خب تبدیل شد به حقوق مالکیت افکار، که تلاش‌هایی که کشورها انجام دادن هم در سطح داخل ایران و هم در سطح بین‌المللی غیر قابل انکاره. در سطح داخلی ما می‌بینیم که از سال 1304 به این مفهوم به نوآوری البته تحت عنوان مالکیت فکری توجه نشون داده شده. ایران در همون سالهای اولیه که این مفهوم وارد جامعه بین المللی شد عضو کنوانسیون پاریس میشه، در سال 1377 حتی اصلاحات اونو قبول میکنه، 1304 تدوین قانون مالکیت علایم داره، قانون ثبت علایم تجاری ایران توسط خود ایران در مجلس مطرح میشه و مورد موافقت قرار میگیره، 1382 الحاق ایران به موافقتنامه و پروتکل مادرید در مورد ثبت بین المللی علایم تجاری کالا و خدمات دستاوردهای بزرگ حقوقی حقوق نوآوری در ایران محسوب میشه. در جامعه بین المللی هم میبینیم کم نیست کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و موافقتنامه های متعددی که به حقوق مالکیت فکری میپردازه. اما چیزی که مد نظر اینه که معمولا و به طور اخص به نوآوری محصول پرداخته شده، یعنی همون ارائه محصولات و خدمات، حمایت از حقوق مالکین و حمایت از اون محصول و اثر به وسیله ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراعات و به نوعی حمایت تام صرف و محض از کسی که اون ارائه میده و حقوقش رعایت میشه. اما در 1987 ما با رویکرد جدیدی مواجه میشیم در جامعه بین المللی، رویکردی که دیگه اون شکل سنتی مالکیت معنوی افکار مد نظر نیست.
1987
بله،
یعنی الان 33 سال
چیزی بله دهه بله. نگذشته، 3 دهه بیشتر بله. از اون نگذشته. اما جالب توجه اینه که از اون حالت انحصاری و ابداعات بشری و ایده های ذهنی که مربوط و مختص به شخصی میشد و هدف نظام حقوقی این بودش که از امتیازات و حقوق این شخص دفاع کنه، حفاظت کنه و از سرقت و تقلید توسط ثالث جلوگیری کنه، در این نظام حقوقی ما میبینیم که قراره استارتاپ های شکل بگیره، قراره با حمایت دولت مدیریت دانش بنیان داشته باشیم، اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم. خب نظام حقوقی اینجا متحول میشه.
خانم دکتر تفاوت این نوآوری باز و بسته رو یه موقع بیشتر
می‌کنم
بعد توضیح بدم.
خواهش می‌کنم. در نظام نوآوری بسته ما به شکل کلاسیک همون نظام مالکیت معنوی رو داریم، به این صورت که به صورت انحصاری ما اثر، منافع و پاداش حاصل از اونو مختص ارائه کننده و استفاده کننده‌ای که اون مجوز رو بهش ارائه میده داریم. اما در نوآوری باز شرکت‌ها، مؤسسات، دولت‌ها و استفاده کنندگان از این مفهوم دیگه محدود به مرزهای داخلی نیستن، یعنی اقتصاد دانش بنیان این نویدو میده، این تکلیفو میکنه و ما در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، اهداف 17 گانه‌ای که به کشورها تکلیف شده از سال 2015 تا 2030 که کشورها به اون نایل بشن، اقتصاد دانش بنیان مفهوم نوآوری بازه که پیشنهاد میده و راهکار رو باید نظام حقوقی بده که چجوری میشه از نوآوری ابداعات و افکار و ایده های سالس ما استفاده کنیم، مردم، دولت‌ها و مؤسسات ما بتونیم استفاده کنیم، اما دیگه به این شکل انحصاری نباشه، در داخل مرزها محصور نشه. خب کارتل‌ها و شرکت‌های بزرگی که اینها رو انحصاری به نام خودشون کردن، قیمت‌ها رو به صورت خب موازنه بازار وجود نداره، قیمت‌ها رو بالا نگه داشتن و رقابت بازار میاد پایین، از 1987 بله این تکلیف میشه که با رویکرد حمایت از نوآوری، نظام نوآوری باز، ما بتونیم دیگه اون شکل انحصاری رو نداشته باشیم، محدود به داخل مرزها نباشیم و بتونیم از ابداعات و افکار بشری به نفع اقتصاد دانش بنیان استفاده کنیم.
خیلی ممنون. آقای دکتر جمالی، وضعیت فعلی کشور رو چطور میبینید توی حالا تفکیکی که خانم دکتر کردن نوآوری باز و نوآوری بسته؟ ما تو چه وضعیتی قرار داریم الان و دغدغه هایی بالاخره بین مخترعین و مکتشفین و کسایی که یک خلاقیتی دارن یا ایده‌ای رو میخوان عملیاتی بکنن، این دغدغه ها واقعا در جامعه وجود داره؟ یه تحلیلی از وضعیت به ما بدید.
عرضم به خدمت شما که نوآوری خب یک ارتباط مستقیمی با یک اقتصاد پویا داره. یعنی امروز یک اتفاقی که در دنیا به وجود اومده، میان میگن چی، یه زمانی حجم میگفتن صادراتو که موقعی که میخواستن نام ببرن با وزن و با کیلو میگفتن، یعنی میگفتن که چند تن یا چند هزار تن سیمان صادر شد. امروز میان بحث صادراتو که میان مطرح میکنن با چی؟ با ارزش دلار یا ارزش ریال، یعنی با ارزش یورو میان میگن. یعنی عوض شده سیستم، نوع نگاه و اون ترازو و اون توازنه عوض شده. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد دنیا از حالت کمی به سمت چی سیر کرده؟ به سمت کیفی. خب واقعیتش اینه که توی ایران به اون صورت ما تو به غیر از حالا بحث اثرات، مثلا بحث فرهنگ مکتوب، کتاب، اینا، خیلی ما در این حوزه، چون که کشوری نیستیم که در حوزه صنعتی خیلی پیشرفت کرده باشیم، این اتفاق خیلی انجام نشده. اما یک واقعیتی وجود داره که حالا خانم دکترم گفتن، اینه که یه انحصار مالکیت فکری یک اشکال بسیار بزرگی رو امروز در دنیا ایجاد کرد با عنوان افزایش قیمت محصول. مثلا چرا واکسن کرونا اینقدر گرونه؟ چرا بسیاری از داروها اینقدر افزایش قیمتشون بالاست؟ اینا برمیگرده به همین بحث نوآوری. چرا؟ چون اون انحصار دست اون شرکته. به همین خاطر اگر شما اجازه بدید، اومدن یک 5-6 مورد رو گذاشتن که اون داستان انحصار شکسته بشه در حوزه نوآوری در دنیا و اون قیمت تمام شده کالا بیاد پایین و نوآوری شیر بشه به سطح کل فضای جامعه بشری. یکیش همین اخذ لایسنس، یا مثلا که یکی از روش‌های حمایت از نوآوریه. یعنی چی؟ یعنی شرکت‌ها به راحتی این مارک و علامت تجاریشون رو میدن. مثلا شما خسیاری از این محصولاتی که الان استفاده میکنید، ممکنه که مرکزش یک کشور باشه توی قاره آمریکا، اما تولید توی کشور چیه؟ آسیایی. بحثش بحث کنسرسیومه که اومده ثبت اختراعات رو مطرح کرده که ارزش تمام شده رو، قیمت تمام شده رو میاره پایین. یکیش هم حقوق رهبریه. آیا رهبران نوآور به اندازه کافی توان و انرژی واقعا صرف میکنن؟ بحث دیگه‌ای که مطرح میشه در حوزه این فرهنگ و حوزه حقوق نوآوری، فرهنگ نوآوریه. تعیین قوانین برای ایجاد فرهنگ نوآوری که یک واقعیتی هستش که تو کشور ما خیلی به این موضوع نپرداختیم. یکیش هم حقوق منابع. آیا قواعد و حقوق حاکم بر منابع یک شرکت و سازمان کارای لازم برای ایجاد نوآوری داره؟ و نکته بعدی هم که اینجا من اشاره کردم، حقوق اجرایی. آیا یک شرکت میتونه همزمان به فعالیت تجاری بپردازد و هم به بحث‌های نوآوری توجه نمایی؟ این نکات بسیار بسیار مهم در بحث حقوق نوآوری است. پس اگه بخوام یک جنبندی من از این عرایزم داشته باشم، اینه که ما اگرچه به صورت حالا نظری که گفتن تو کشور ما شاید تاریخش طولانی باشه، اما واقعیتش اینه که در حوزه حقوق نوآوری و موضوع ثبت اختراع علامه تجاری و حقوق مالکیت معنوی و فکری اتفاق چندانی توی کشور ما انجام نشد.
متشکرم. آقای دکتر احمدیان، در خدمت جناب عالی هستیم. یه مقداری کف بازار، بالاخره شما در اتاق بازرگانی هستیم، میخوام یه مقداری بدونیم که واقعا
یه مقدار اجرایی‌تر میخوام صحبت کنم. ببینید، اینکه نوآوری فرایند مستمر، نوآوری ارتباط با توسعه اقتصادی داره، اینکه ما باید از مسیر نوآوری بسته به سمت نوآوری باز بریم، عوامل بیرونی رو ببینیم برای اینکه کسب درآمد بیشتر بشه، سبد اقتصادیمون بزرگتر بشه، این همه بحثای درستیه. خب حالا ما چیکار کنیم؟ شنونده های ما میخوام بدونن که خب باشه، ما همه اینا رو میدونیم، خب از کجا شروع کنیم؟ ببینید، اولین مسئله‌ای که ما در کشور باید حل و فصلش کنیم و مشخصش کنیم، بحث شفاف شدن فضای اقتصادیه یا مشخص شدن فضای اقتصادیه. ببینید، من الان یه سوال میپرسم، میگم چه تعداد استارتاپ در کشور داریم که صاحب ایدن؟ یه نفر بگه تعداد استارتاپ ها در کشور چقدر؟ هیچ آمار دقیقی نیست. چرا؟ چون فضای کسب و کار شفاف نشده. چرا؟ چون نگرانه. به محضی که بگی من یه کسب و کار دو نفرم روی ایده‌ای دارم کار میکنم، قبل از اینکه ثبت بشه یکی بیاد ازش مالیات بگیره، یکی بیاد پول بیمه‌شو بگیره، یا مشکل بعدی پیدا کنه. پس ببینید، ما ادبیات حمایتیمون و چارچوب‌های حمایتیمون درست نیست. بخشش هم مسائل حقوقیه. خب پس به نظر من این طرحیه که چند بار مطرح شده که ما باید ثبت کسب و کارها رو در کشور شفاف کنیم و اونها رو قانونمند کنیم. می‌خوایم به سمت مسائل حقوقی بریم، اول بیایم شفاف کنیم، بگیم اگر کسی صاحب ایده است تا 3 سال تحت حمایته و دولت داره اعلام می‌کنه که من حمایت می‌کنم، در 2 سال اول که دوره در واقع سعی و خطای شماست، شما معاف بیمه اید، معاف مالیات هستید، این باید یک فرایند یکسان در کل کشور باشه و صاحب ایده، صاحب کسب و کار بیاد خودشو اظهار کنه، بگه من الان صاحب این ایده هم. تو چند سال، تو 1-2 سال گذشته مأموریت به فرابورس داده شده که آقا شما میتونید ثبت ایده رو انجام بدید، ثبت کسب و کار رو انجام بدید، اما این پروژه کامل نشد، انجام نشد. خب باید از ابعاد حقوقی بریم بررسی کنیم چرا انجام نشد. آیا اساساً ایده ناپخته‌ای بود
یا اینکه نه برای
پارامترها و شاخصهامون اشکال داشت. ما باید در یک فضای شفاف به جوانهایی که صاحب این کسب و کارهای جدید، دانش بنیان که تأثیر در سبد اقتصادی جدید ما دارند، این تضمین رو بدیم که آقا بیا خودتو ثبت کن. این ثبت کسب و کار مزایای متعدد برای ما داره. یک، ما میدانیم که در عرصه و پهنه جغرافیایی کشور خودمون چه پراکندگی از این کسب و کارها داریم. دوم، میدونیم که در واقع سطح بلوغ و سطح ورود تکنولوژی چقدره.
بله.
و سوم، خودمون رو آماده میکنیم برای حمایت در ابعاد حقوقی مورد نیاز. پس ما اینو نیاز داریم و نباید در واقع این ثبت کسب و کارها رو به عنوان یک جایگاهی برای گرفتن بیمه، مالیات یا هر چیز دیگه‌ای بدونیم. اگر این اعتماد رو به بخش خصوصی بدهیم، به این جوان‌ها بدهیم، خودش یک گام اصلیه. خب حالا در ادامه این باید چیکار کنیم؟ در ادامه این باید دولت بیاد مکانیزم‌های شفاف و روان رو در مسائل حقوقی اینها ایجاد کنه. اگر جوانی در جنوب کشور صاحب یک ایده‌ای بوده، یه ایده نوآورانه بوده، صاحب یک کسب و کار نوآورانه بوده، چگونه میتواند به در واقع درگاه‌ها یا به نقاط ثبت مالکیت فکری، مالکیت معنوی، مالکیت برند و چیزهای دیگه دسترسی داشته باشه؟ آیا لازمه که حتما پاشه بیاد تهران پشت در یه سازمانی بشینه، یا فرایندهامون اونقدر شفاف هست که در همونجا بتونه کارشو انجام بده؟ اینها چیزهایی هست که حتی اگر وجود داشته باشد کسب و کار نمیداند و ما باید این رو به کسب و کار منتقل کنیم. خب حالا این وظیفه کیه؟ ایجادش. ببینید، ما یه نهاد، یه مبنایی داریم به اسم حاکمیت.
بله.
مبنای پایه‌گذاریش با حاکمیته.
بله.
مبنای اجراش با نهادهایی مثل اتاق، مثل اصناف و مثل بقیه. وقتی اینها در واقع در یک رویه هماهنگ این رو جاری و ساری نکنند، ما همچنان کسب و کار گم شده و کسب و کار زیر میزی داریم.
درسته.
و چه اتفاقی میفته؟ مراحل توسعه و بلوغ کسب و کار طولانی تر میشه. یعنی ما انتظار داریم یک استارتاپ بعد از دوره 3 سال خروج کنه از مراحل استارتاپیش و تبدیل بشه به یک شرکت کوچک و متوسط. وقتی این مسائل مطرح نیست، 5 سال بعد هم میگه من استارتاپم. ما یکی از این شرکت هامون شرکت خوبیه در حوزه حمل و نقل اینترنتی، بعد از 10 سال من از مدیرش میپرسیدم، میگفت من استارتاپم. میگفتم با این ترنوور مالی چرا هنوز استارتاپی؟ من اصلا معنیش رو من نمیدونم. خب میگه خب اگه من خودم استارتاپ معرفی کنم، با یه سری روابط راحت تر میتونم از یه سری منافع استفاده کنم. چرا؟ چون شفافیت نیست. ما باید اتاق شیشه‌ای برای کسب و کارهای دانش بنیان ایجاد کنیم. یکی از مؤلفه‌های این اتاق شیشه‌ایمون ابعاد حقوقیه.
بله.
اگر این کارو کردیم، حتما میتونیم اقتصاد دانش بنیان رو جایگزین اقتصاد نفتی کنیم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. برمیگردیم خدمت خانم دکتر سمیه محقق، مدرس دانشگاه و مدیر حقوقی یکی از شرکت‌های دارویی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی. خانم دکتر، با توجه به رشته تحصیلی شما که حقوق بین الملل هست، میخوام یه مقداری مقایسه بکنید بین وضعیتی که ما در داخل داریم الان و وضعیت بین المللی که وجود داره و موانعی که ما برای رسیدن به اون سطح از اجرای حقوق نوآوری در کشور باید داشته باشیم.
خب از دستاوردها و تلاش‌های نظام حقوقی در سطح داخلی و سطح بین‌المللی بارها گفته شده، الان ما نام بردیم و خب همه باش آشنا هستن، معاهدات و کنوانسیون‌ها، موافقت‌نامه‌ها و حتی به هر حال قوانینی که در مجلس ما تصویب شده کم و بیش به گوش ما خورده. ما بارها با این جمله آشنا هستیم که حق چاپ محفوظ است یا حق تکثیر محفوظ است، ما اینو زیاد شنیدیم. اما اتفاقی که افتاده اینه که در فضای داخلی و در سطح داخلی ما بیشتر به مالکیت معنوی به شکل سنتی و مالکیت فکری به شکل نوین داریم میپردازیم. بسیار خب، قانونگذار برای نظام نوآوری احترام قائل شده، با حسنیت تمام قابل تقدیر و قابل ستایش و قابل تحسینه که خب به هر حال این همه معاهده پیش بینی شده، عضو کنوانسیون های بین المللی شده. اما تناقض و چالشی که ایجاد میشه و سوالی که در سطح داخلی ما باهاش مواجه هستیم اینه که به هر حال ما در سطح داخلی باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. اگر مؤلفه نوآوری در سطح بین‌المللی باعث شده که تمام بازار رقابتی پر شده از ایده ها و کسانی، مؤسسات و ارگان های خصوصی، سازمان های حتی بشردوستانه غیر دولتی، و این خیلی جالبه که استقبال میکنن، برای سرمایه گذاری میکنن، بودجه اونو تامین میکنن تا بتونن اونو به خدمت بگیرن و برای اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری بزرگی در سطح داخلی داشته باشن. اما خب تناقض و چالشی که ایجاد شده اینه که به هر حال ما در فضای داخلی باید تکلیفمون مشخص بشه، یا صرف مالکیت فکری به شکل سنتی یا حمایت از مفهوم نوآوری باز، توسعه، ترویج و تسهیل به حال استفاده از ابداعات و نوآوری که در بازار رقابتی وجود داره. در تایید فرمایشات آقای دکتر که در مورد نظام حقوقی گفتن، من میخوام اینو صحه بذارم و این تاکید رو داشته باشم که اتفاقا وظیفه نظام حقوقی نسبت به بقیه ارکان خطیرتره. درسته ما چالش های اجرایی داریم، چالش فرآیندی داریم، چالش بودجه داریم در تمام ساختار دولتی و غیر دولتی خودمون در کشور، اما این وظیفه نظام حقوقیه، نظام حقوقی که با قواعد، با پیشبینی قواعد و اصول کارآمد زمینه و بستر رو جوری فراهم کنه که علاوه بر این که حفظ مالکیت خصوصی و حفظ مالکیت افکار صورت میگیره، تمام امتیازات رو در نظر میگیره و با حراست کامل نسبت به اون میپردازه، زمینه رو جوری فراهم کنه که فضا برای استفاده از ابداعات و افکار بدی و ایده های سالس هم توسط ارگان های دولتی و نهادهای دانشگاهی فراهم بشه. به این ترتیب که خب همینطوری که دوستان هم فرمودن، ممکنه در یک استارتاپ، در یک بخش، در همین برزون بوم وجود داشته باشه دانشجویی که ایده‌ای داره، به هر حال فکر بدی داره، اما متاسفانه نظام حقوقی پیش بینی نکرده که به چه صورت میتونه نظام دولتی اون نظام کارآمد رو پیش بینی نکرده که چجوری میتونه خب به هر حال یک نظام دولتی یا یک مؤسسه یا یک ارگان از اون حمایت کنه، بودجه براش داشته باشه، به ثبتش اقدام کنه و مطمئنا شاید اصلا ما تحولی در پیش داشته باشیم. پس یکی از تناقضات اینه که ما باید تکلیفمون باید مشخص بشه که به هر حال نوآوری بسته یا نوآوری باز و اشتراک گذاری منافع. در اشتراک گذاری منافع خب به هر حال به خاطر این در داخل کشور کمتر استقبال میشه. این به این علته که ما همیشه در سرمایه گذاری ها منافع و پاداش اون ایده رو نداریم. خیلی از اوقات خب به هر حال ما باید در ریسک ها و مخاطرات اون سرمایه گذاری هم شریک بشیم. نظام حقوقی با ابعاد حقوقی که پیش بینی میکنه این ریسک رو میتونه پایین بیاره، به وسیله صنعت بیمه، به وسیله خب به هر حال سهامی که در نظر میگیره و سرمایه گذاری بخش خصوصی، چیزی که در جامعه بین المللی، در پاسخ به سوال شما، در جامعه بین‌المللی اتفاق داره میفته. بودجه از بخش دولتی به بخش خصوصی داره واگذار میشه. شرایط جوری فراهم شده که حتی در، شاید حالا جالب باشه خدمت دوستان عرض کنم، در اقداماتی که به طور عرفی و از نظر بین المللی و سطح داخلی همه ما اینو پذیرفتیم که وظیفه دولته، اما اینها داره به بخش خصوصی محول میشه بر اساس بله وظیفه‌ای که سازمان ملل و بر اساس بیانیه‌ای که دبیر کل داشتن نسبت به اینکه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی باید ازش دفاع بشه و حمایت بشه. در نظام نوآوری حقوقی هم همینطوره و نظام حقوقی ما باید این شرایط رو فراهم کنه که نگرانی ها، استرس، ریسک ها، مخاطرات پذیرفته بشه، در این حال برای ورود و سرمایه گذاری حمایت دولت رو داشته باشیم و نظام اقتصاد بنیان رو بتونیم، دانش بنیان رو بتونیم ازش حمایت کنیم با بخش خصوصی. یه مورد دیگه هم که میخواستم خدمت شما عرض کنم، خب ببینید خلاف این هم احتمال داره که پیش بره. خب چیزی که ما از دانشگاه ها میشنویم، چیزی که از حمایت بعضی از دوستان ما در نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی میشنویم، میخوام اینو خدمتتون بگم که نباید به سمتی بریم که اون ترغیب، تشویق و انگیزه رو از اشخاص بگیریم که بخوان اون مالکیت خصوصی و حقوق مالکیت عمومی و معنوی رو از دست بدن. اینها توأم با هم، همزمان با هم، با انعطاف پذیری و بستری که نظام حقوقی فراهم میکنه مقدوره.
متشکرم خانم دکتر. برمیگردیم در خدمت جناب دکتر محمد رضا جمالی هستیم. آقای دکتر جمالی، عمده بحث ها در حوزه حقوق نوآوری شیفت پیدا میکنه به سمت رشته های فنی مهندسی تجربی و مجموعه هایی که بالاخره ملموستر هست بحث نوآوری درش. در حوزه علوم انسانی هم قطعا باید یه نکاتی رو در نظر بگیریم که کمتر بهش توجه شده. جناب علی، چون حوزه علوم انسانی هم کار کردید و تجربه‌ای دارید در این حوزه و خودتون هم تحصیلاتتون یه گرایشی که انتخاب کردید و تحصیل کردید حوزه علوم انسانی بوده، در این حوزه هم اگر که شنوندگان عزیز ما رو راهنمایی بفرمایید.
بله، عرضم به خدمت شما که آقای دکتر، حقوق نوآوری تو کشورمون جدی گرفته نشده. ببینید، ما یکی از مشکلاتی که تو کشورمون داریم تعارض قوانینه. یعنی اصلا ما مشکل قانون نداریم. یکی از من یه اعتقادی دارم و اون اعتقادم بر اینه که یکی از مشکلات بزرگ کشور ما پرقانونی در کشوره.
بله.
یعنی ما در این حوزه قانون کم نداریم، اما مجری قانون کم داریم. این یک واقعیتیه. ببین، شما نگاه کنید الان تو همین بحث پوشاک، لوازم الکتریکی، الکترونیکی، ببینید چقدر جعل انجام میگیره که الان اصلا مورد توجه مسئولین کشوره. بسیاری از این پوشاکایی که با برندهای گران قیمت فروخته میشه تو فروشگاه گران قیمت، اینا همه کجاست؟ اینا همه توی ایران داره تولید میشه.
بله.
توی زیرزمین‌ها داره چی برند زده میشه و گران قیمت داره. خب اینا چیه؟ ببین، هم قوانین مشخصه، هم مجریان قانونی میدونن، ولی کی برخورد میکنه؟ یه مشکل. موضوع دیگه،
یعنی ما قانون به اندازه کافی داریم، کسی که بخواد اجرا بکنه
مجری قانونی مجری به بله به اون صورت نداره. یک موضوع. موضوع دیگه، ببین، عنصر معنوی جرمه یه موقع هست، یه موقع از عنصر مادی. ببینید، خیلی از دوستانی که تو دستگاه قضایی هستن، اگر که مثلا یک صندلی سرقت بشه، یک خونه سرقت بشه، یک ماشین سرقت بشه، سرقت میبینن. اما اگر یک اثر فکری سرقت بشه، خیلی این حساسیت رو چی ندارن. مثلا مثال میزنم، مثلا اگر که یک صدمه به کسی دیده زده بشه تو فقه داریم دیگه، دستش کبود بشه یا دستش بشکنه، این دیهش مشخصه. اما اگر اینکه من با ماشین دودزا بیام، با اتومبیل دودزا بیام و موجب آسیب به ریه بشه، کجای فرق مشخصه؟ این یک موضوع.
موضوع یعنی اونا بیشتر فضای فکری و فرهنگی ما اینه که عنصر مادی جرم بیشتر مورد توجه هم.
مورد توجه عنصر معنوی این موضوع. موضوع دیگه اینکه آقای دکتر نگاه کنید، بسیار از اتفاقات، نگاه کنید، ما الان داریم میگیم بحث نوآوری، نوآوری با کجا ارتباط داره؟ با فکر. امروز یکی از خب فکر با کیا ارتباط داره؟ با دانشجو، با استاد، با فرهیختگان. من واقعا تأسف میخورم و خجالت میکشم بگم که امروز بسیاری از فارغ التحصیلان ما، شما پایان نامه رو قیاس بکنید، پایان نامه همه کپی برداریه، پایان نامه یک نوع سرقته. بسیاری از افراد اومدن کتابای ادبی نوشتن، کتابای بزرگ نوشتن، سرقتای ادبی انجام دادن. یعنی از کی میخوایم انتظار داشته باشیم؟ یعنی یک واقعیت
برخوردی هم نمیشه.
یک واقعیت
به دلیل همون دلیل قبلی که شما فرمودین، عنصر مادی و معنوی جرم و تو ذهن اونها عنصر مادی پررنگ‌تر هست، برخوردم نمیشه. یعنی کاملا علنی و شفاف میاد همه اینها وارد فضای رسانه‌ای کشور میشه، میبینیم، ولی برخوردی
من میخوام بگم اون کسی که میاد سرقت پایان نامه انجام میده، این جرمش چرا؟ چون که اون دزدی هستش که با گزیدن و چراغ اومده داره دزدی.
آره.
یعنی کسی که سرقت پایان نامه انجام میده جرمش سنگین تر از اونه که میره سرقت اتومبیل انجام میده. ولی این توجه متاسفانه تو کشور ما نمیشه. موقعی که این توجه نمیشه، حرف از حقوق نوآوری هم خیلی اون جایگاه خودش رو پیدا نمیکنه. یک واقعیتی هست، نوآوری با فکر ارتباط داره. بله. خیلی از آقایون دوستانی که تو کشور ما هستن این موضوع هم جدی نمیگیرن.
در حوزه علوم انسانی هر کدوم از عزیزان که میتونن صحبت بکنن مهمه. بالاخره ببینید، من رفتم یه جایی مدیر شدم با یه ایده